عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه‌های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس شایسته خدای بزرگ و بلند مرتبه است، پروردگاری که انسان را آفرید و برای هدایتش پیامبران والا مقام و امامان بزرگواری را قرار داد تا او را به سعادت و کمال هدایت کنند و از شقاوت برحذر دارند. درود بر همه انبیا و اولیا، مخصوصاً گل سرسبد هستی حضرت محمد مصطفی و بر وصی گرامیش حضرت علی مرتضی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل
سلامی خالصانه و سرشار از ادب و احترام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. شما که این هفته هم برنامه منشور امیر را می شنوید و بخشی از لحظه های زندگیتان را به شنیدن کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام اختصاص دادید. منشور امیر به بررسی نامه های کتاب شریف نهج البلاغه می پردازد. در برنامه قبل، حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، پژوهشگر و کارشناس مذهبی، شرح نامه 53 نهج البلاغه را آغاز کردند. ایشان در آن برنامه به معرفی عهدنامه، حساسیت کشور مصر و محتوای دستورهای امیر مؤمنان به مالک اشتر پرداختند. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در برنامه امروز به سراغ متن این نامه می روند و به توضیح آن می پردازند. نخستین بخش از سخنان ایشان را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز. عهدنامه مالک اشتر رو که در این برنامه آغاز کردیم در بخش گذشته صرفاً به معرفی عهدنامه، اشاره‌ای به حساسیت منطقه مصر و محتوای دستورالعمل‌های این عهدنامه و کسایی که زحمت کشیدن و به شرح و تبیین این پرداختن اشاره کردیم و 4 مسئولیت مهم رو برای کسی که عهده‌دار استانداری مصر میشه در حکومت علوی بیان کردیم که جمع‌آوری خراج، جهاد با دشمنان، اصلاح و تربیت مردم و آبادسازی شهرها و روستاها جز این 4 مسئله بود. میرسیم به این جای کلام که حضرت میفرماید امره او به تقوی الله، یعنی امیر مؤمنان مالک اشتر رو که مخاطب این عهدنامه و پذیرای این دستورالعمل هست، امر میکنه به تقوای خدا، که خدا رو در مسائل در نظر داشته باشه. کلید اصلی موفقیت مکتبی هر مسئول این هست که خدا ترس باشه، پروا پیشه باشه، خدا رو در نظر بگیره و جز بر خط و مبنای تقوا حرکت نکنه. و ایثار طاعت، فرمان دوم این هست که طاعت خدا رو برگزینه، یعنی اگر بنا شد که جلب رضایتی صورت بگیره و اطاعت از فرمانی باشه، این فرمان فرمان خداست، یعنی طاعت خدا رو بر هر طاعتی، پسند خدا رو بر هر پسندی، خوشامد الهی رو بر هر خوشامد دیگری ترجیح بده. و اتباع ما امر بهی فی کتابه، حضرت دستور میده مالک اشتر رو که آنچه را که در کتاب الهی در قرآن کریم آمده اونها رو تبعیت و پیروی کنه. شأن یک مسئول مکتبی و اسلامی همین هست که بخشنامهاش و دستورالعملها و چارچوب و خط قرمزش آن چیزی باشه که خدا در قرآن بیان کرده، من فرائضهی و سننه. اون چی که خدا بهش امر کرده، بعضی ها فرائض هست، تکالیف واجب و غیر قابل عدول، و بعضی هم سنن و آداب هست که اجرای اونها خوبه که انجام بگیره و در جامعه این سنت ها احیا بشه. التی لا یسعد احد الا باتباعها، فرمان های خدای متعال، چه آنچه که در قالب فرائض هست و چه در قالب سنن، اینها اموری است که هیچ کس جز با تبعیت از اوامر الهی و فرائض و سنن پروردگار به سعادت نمیرسه. ما اگر خواهان سعادت در دنیا و آخرت هستیم و میخواییم حرکتی بر مبنای کمال داشته باشیم، باید اصول رو و معیارها رو و شاخصها رو و مبناها رو از کتاب خدا و وحی پروردگار و فرائض و سنن دینی بگیریم، نه از دستاوردهای اندیشه دیگران، حالا چه غرب باشه، چه شرق باشه، چه قدیم باشه، چه جدید باشه. ولا یشقا الا مع جهودها و اضاعتها، هیچ کس شقی و بدبخت نمیشه مگر اینکه احکام و آداب و فرائض و اوامر خدا رو انکار بکنه در مرحله قبول و باور، یا اینکه اضاعتها ضایع بکنه. ممکنه کسی احکام دین رو هم قبول داشته باشه ولی جوری عمل کنه که اونها ضایع و تباه بشن. پس سعادت هر کس در گرو اتباع و پیروی از امر خدا در قرآن هست و شقاوتش به این هست که اینها رو انکار کنه یا ضایع و تباه کنه. و ان ینصر الله سبحانه به قلبه و یده و لسانه، فرمان دیگر حضرت امیر به استاندار منصوب از قبل او این هست که خدای متعال رو، خدای سبحان رو یاری کنه با قلبش و با دستش و با زبانش. خب ما یاور خدا باید باشیم، یاور دین خدا باشیم. این یاری کردن هم در سه مرحله قلب و زبان و دست باشه. یاری قلبی به این هست که ما معتقد باشیم به اینکه حکم و فرمان الهی مقدس، مطاع، پذیرش و تعبد داشته باشیم نسبت به اینها. یاری به لسان و زبان این هست که ما زبانمون در مسیر دعوت به احکام الهی و تبلیغ فرهنگ دینی باشه و تبعیت و نصرت به ید و به دست. اینه که دست کنایه از قدرته. آنچه را که در توان داریم، قدرتی که در اختیار داریم، قدرت اجرایی، اینها رو در بست در اختیار بگیریم که دین خدا و احکام خدا و اوامر پروردگار تقویت و اجرا بشه. وقتی خدای متعال از کسانی یاد میکنه، از حضرت مسیح که به حواریونش گفت که من انصاری الله، چه کسانی یاور من هستن به درگاه خدا، یا در آیاتی که توصیه میکنه که شما یاور خدا باشید، یاری خدا به چه شکله؟ همین که ما پیامبران الهی و امامان معصوم و حجتهای دینی و پیشوایان مکتبی رو یاری کنیم، همین که در هر شرایطی به احکام الهی بها بدیم و بنامون بر این باشه که از قدرتمون استفاده کنیم برای پیاده کردن احکام خدا، این یاری دین خدا و نصرت پروردگار هست.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم سنایش، نتوانم نتوانم.
ادیب پر تو به خورشید امامت علی عطر خوش باغ کرامت علی قامت مردی به قیامت علی را چه بخوانم علی را چه بنامم ندانم ندانم ثنایش نتوانم نتوانم.
امیر مؤمنان علی علیه السلام پس از اینکه جناب مالک اشتر را به خدا ترسی و مقدم داشتن طاعت خدا بر کارهای دیگر توصیه می کنند، از او می خواهند که خدا را با دست، قلب و زبان یاری کند. چون خداوند متعال عهد کرده است، کسی که خدا را یاری کرده یاری کند و کسی که به خدا احترام گذارده محترم گرداند.
خدای متعال خواستش این هست که بندگان او یاور خدا باشند، با دست و زبان و قلب. در ادامه حضرت می فرماید فإنه جل اسمه خدای متعال قد تکفل به نصر من نصره و اعزاز من اعزه. خداوند متکفل و عهده‌دار هست اینکه هر کس که خدا رو یاری کنه خدا هم او رو یاری کنه، هر کس که خدا رو تقویت کنه یعنی حکم خدا رو قوی به شماره و در مسیر تقویت احکام الهی کار کنه، خدا هم پشتیبانی و حمایت از اونها بکنه. این وعده الهی و تکفل پروردگار به نصرت یاوران دینش و تقویت کنندگان آیین از آیه 7 سوره محمد صلی الله علیه و آله به خوبی برمیاد که میفرماید ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر خدا رو یاری کنید خدا هم شما رو یاری میکنه و قدمهای شما رو در مسیر حق ثابت میکنه. و امره ان یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند الجماحات فان النفس اماره بالسوء الا ما رحم الله. امیر مؤمنان علیه السلام استاندارش مالک اشتر رو امر میکنه، صرفا یک توصیه نیست، یک دستور، یک فرمان، امر میکنه که نفس خودش رو در مورد شهوات بشکنه و نفس خودش رو در مقابل جماحات یعنی خواسته ها و تمایلات و هوس ها باز بداره. خب نفس انسان سرکشه و شهوات که اهم از اینه که شهوات جنسی باشه یا شهوت مال، شهوت ریاست، شهوت خوردن، شهوت برتری طلبی و تفوق جویی، همه اینها شهواته، یعنی اون چی که مورد تمایل و کشش نفس انسانی است. اگر نفس در این موارد مهار نشه، اگر شکسته نشه، اگر به نفس میدان داده بشه، خواسته های نفس فراوانه و نفس انسان سیری ناپذیره. انسان باید مهاری بر نفس خودش بزنه تا این نفس طغیان نکنه. فإن النفس أمارة بالسوء، نفس امر کننده به بدی هست. خدای متعال، این اشاره به آیه قرآن هست در سوره یوسف که حضرت یوسف هم فرمود که و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء، من خودم رو تبرئه نمی کنم، من اگر خدا کمکم نباشه گرفتار مشکلات میشم. نفس انسان اماره به سوء، نگفته نفس امر به سوء میکنه بلکه اماره هست، یعنی بسیار امر و فرمان میده. اگر این نفس کنترل و مهار نشه انسان رو به وادی های مختلفی میکشونه، مگر اینکه خدا رحم کنه و لطف الهی انسان رو نگهداری بکنه. پس به خصوص کسانی که در منصب قدرت و ریاست قرار میگیرن، امکانات در اختیارشون هست، حرفشون خریدار داره، فرمانشون و امضاشون نافذ هست، موقعیت اجتماعی دارن، اینها بیش از دیگران باید خیشتندار باشن، مالک نفس باشن، بر اراده خودشون حاکم باشن و آنچه که در زندگی اینها و تصمیمات اینها حاکم هست باید خواست خدا و امر پروردگار باشه، نه جمحات یعنی اون گرایش ها و تمایل ها و نه شهوات اونچه که خواسته انسان هست. ثم اعلم یا مالک انی قد وجهت که الى بلاد قد جرت علیها دول قبلک من عدل و جور. توصیه حضرت امیر در این قسمت به توجه دادن هست نسبت به گذشته مصر و حکومت‌هایی که اونجا بودن و نظراتی که مردم دارن نسبت به حکومت‌های قبلی، و چنین نیست که مردم مصر یک مردم بی ریشه و بی تاریخ باشن، و چنین نیست که مالک اشتر هم اولین و آخرین حاکمی باشه که بخواد بر این قلمرو وسیع و حساس حکومت کنه. حکومت‌های مختلف میان و میرن، عوض میشن، عملکردشون مورد نقد و ارزیابی قرار میگیره، مردم قضاوت میکنن، حالا حکومت‌ها گاهی جورن، گاهی عدلن، گاهی خوبن، گاهی بدن، و آثار و سوابقی و ذهنیت‌های از حکومت‌ها و عملکرد حاکمان در حافظه مردم و ملت‌ها باقی میمونه و عملکرد مسئولین جدید رو با رفتار و مواضع و عملکردهای قبلی‌ها مقایسه میکنن، نظر میدن، خوب و بد براشون در این مقایسه روشن میشه. حضرت امیر مالک اشتر رو به این نکته مهم توجه میده که من قد وجهت و که تو را ره سپار کردم الا بلادن، به منطقه‌ای و شهرهایی که دولتهایی قبل از تو در اونجا وجود داشته، دولون قبل که من عدلن و جور، چه دولت‌های عدل و چه جور، و مردم هم و الناس ينظرون من امور کفی مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولات قبلك، همونطور که تو در امور والیان قبلی نگاه میکنی، حرف داری، نظر داری، مردم هم در رفتار و امور تو نگاه میکنن و مقایسه خواهند کرد. بنابراین خوبه که دقت بیشتری داشته باشی و خود رو در معرض این آزمون قرار داده ای تا مردم هم درباره تو قضاوت بکنن. خب جمله ادامه داره و سرفصلیست برای یک سری نکات مهم که فکر میکنم اگر ادامهش رو بگذاریم برای برنامه دیگر بهتر باشه. در همین جا این قسمت رو به پایان میبریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مولای متقیان علی علیه السلام در سخنی گوهربار می فرمایند: مردم از خدایی بترسید که اگر حرف بزنید می شنود و اگر سخن نگویید می داند. به استقبال آن مرگی بشتابید که اگر از آن فرار کردید به شما می رسد و اگر ایستادید گریبانتان را می گیرد و اگر فراموشش نمودید شما را یادآوری می کند.
هر کسی که در پی خطبت است با تمام جان در آرزوی تو.
دوستان، به پایان برنامه امروز منشور امیر رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
ای کردگار گفته ثنای تو یا علی، ای روزگار خان عطای تو یا علی، گردید تیر بخت ابد آن که ره نیا تا
در ظل آفتاب ولایت تو یا علی.